مراسم بزرگ داشت شهیدان مقاومت با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور در تهران پنج شنبه 10 مهر ماه ساعت 16 میدان آیینه امام حسین علیه السلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی، تهیه کننده محمد حسینی باغسنگانی و صدا بردار جعفر عالی قدر، برنامه این هفته جهان ترجمه را به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ تقدیم می کنم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ترجمه های استاد عبدالله کوثری. لطفاً ما رو تا انتهای برنامه همراهی بفرمایید. محبوبیت عبدالله کوثری در خارج از ایران به این صورت است که اگر از نویسنده جهانی در هر کشوری درخواست کند که کتابش را به زبان فارسی ترجمه کند، آن نویسنده و مؤلف هرگز به او نه نمیگوید. چرا؟ چون به هر حال با یک پرسجوی ساده میتواند از استادی عبدالله کوثری و محبوبیت او، دانش و امانتداری او، نگاه حرفه‌ایش و فضیلت‌های انسانیش شناخت کافی به دست آورد. اگر بخواهیم یک کلمه خارجی را در مورد این مترجم به کار ببریم، باید بگوییم او برند مترجمان ایران شده است. استاد عبدالله کوثری.
آمریکای لاتین از قرن 16 به این بعد پاره ای از جهان بوده و دخالت مستقیم اروپا از یک سو و بعد از جنگ دوم ایالات متحده از سوی دیگر به هر حال تأثیر قطعی داشته در سرنوشت این منطقه. در کار دیگه‌ای که باز باید به اشاره ازش بگذرم، گرچه بسیار اهمیت داره، در تراناسترا یا میتونیم بگیم زمین ما، فوئنتس این بار دامنه نگاه خودش رو وسیع‌تر کرده. ما اگر میپذیریم که اسپانیا میراثدار فرهنگ رومه، بخشیش لااقل زبان لاتین رو داره، تمدن ایبریایی به هر حال یک بخشش از روم گرفته شده، پس فوئنتس در تراناسترا این بار میاد این آینه رو فراتر میگیره. شما در تراناسترا میبینید که تاریخ تراناسترا از 1999 شروع میشه در پاریس، بعد سیری میکنه میاد به دوران فیلیپ دوم در اسپانیا که یکی از پرتب و تاب ترین دوره هاست و دوران اون جنگ بزرگ با انگلیس که معروف جهازات تسخیر ناپذیر انگلیس که در اون جنگ شرکت داشتن، و سپس از فتح قاره گذر میکنه میره به دوران روم تیبریوس و از روم تیبریوس برمیگرده با آمریکای لاتین 1960 و سپس دوباره برمیگرده به پاریس 1999 دوباره. ببینید در این کتاب تاریخ هم اون چنان که اتفاق افتاده روایت میشه، هم چنان که آرزو شده. هیچ یک از شخصیت‌ها نیست که یک وجه داشته باشه. شخصیت‌ها در زمان وجوه مختلف دارن و سیر می‌کنن در زمان. یعنی شخصیتی که در پاریس 1999 هست، این بر می‌گرده به زمان عقب، به زمان به اسپانیای فیلیپ دوم و بعد بر می‌گرده به آمریکای لاتین 1960. این حضور گذشته که یکی از عناصر اصلی تفکر فوئنتسه. فوئنتس گذشته رو رفته نمیدونه. فوئنتس معتقد گذشته حضور داره، محاط بر اکنونه. به همین دلیل هم هست که در تیرانوسرا چهره هات یکسر تکرار میشن، زمان داره تکرار میشه. اون چه از اینجا در میاد به معنای واقعی یک منطق و طیر کامل در کل فرهنگ غرب، یک سیر کامل در فرهنگ غرب، این بیهوده نیست. عرض کردم فوئنتس در این حال که در پی هویت مکزیکه، این هویت رو فقط نمیتونه بیاد در چارچوب مکزیکو سیتی ببینه، باید در مادرید بره دنبالش، در پاریس بره دنبالش و در کلیسای کاتولیک بره دنبالش. همه این عناصر، جادو، خرافه و قساوت تاریخی، همه اینها در تیرانوسرا دست به دست هم میدن تا زمین ما رو تفسیر کنن، اون زمینی که فوئنتس در 1970 میبینه.
به تعبیر اغلب کتابخوانان و منتقدان ایران، کافیست نام عبدالله کوثری بر روی جلد اثری به عنوان مترجم ثبت شده باشد. فروش آن اثر حتمی است. اما چرا استاد عبدالله کوثری را در زمینه ترجمه همه قبول دارند؟ برای اینکه او امانتدار خوبی است. گذشته از این، آثار را به ادبی ترین شکل ممکن ترجمه می کند. نثرش زیباست و به شدت خواندنی. برخی سوال می‌کنند چرا و چطور او به این نثر زیبا دست یافته. باید بگوییم برای اینکه خودش ابتدا شاعر بوده و از شاعری، نویسندگی و ویراستاری به ترجمه روی آورده. حالا او برای خود در ترجمه صاحب سبک خاصی است و ترجمه‌هایش از ترجمه‌های دیگران به خوبی قابل تشخیص است.
حالا دکتر نجومیان درباره آرا صحبت خواهند کرد.
بعد از صحبت‌های شیرین آقای کوثری من تمام اعتماد به نفسم از دست دادم. واقعا اینو از ته دل میگم. هر وقت که من محضر ایشون جایی هست که ایشون صحبت میکنن، من فقط دلم میخواد ایشون ادامه بدن و صحبت کنن و واقعا من مسحور هم. ببینید نکته اینه که یک مترجمی هم ترجمه بکنه، هم عمق در واقع ادبی آثار رو با این زیبایی درک بکنه، اطلاعات تاریخی اینقدر دقیقی داشته باشه و بعد از همه اینا بالاتر زبان شگفت‌انگیزی برای ترجمهش داشته باشه. آخه چجوری ممکنه یه آدم تمام اینا رو داشته باشه و آقای کوثری اینو داره؟ و واقعا میگم برای من خیلی سخته الان صحبت کردم. برای من خیلی سخته و اصلا تعارف نمی کنم، اهل تعارفم نیست. من قرار شد امروز برای دوستان، یعنی من اصلا متخصص ادبیات اسپانیا و آمریکای لاتین نیستم، گرچه یه چیزی براتون بگم، یه خاطره بگم. من واقعیتش اینه که اصلا علاقم به ادبیات با ادبیات آمریکای لاتین شروع شد. خیلی حالا خانم میگن با منم همینطور، این خانم سنشون با من نمیخونه ولی نشون میده که چندین دهه است. یعنی این که خانم اونجا اشاره کردن گفتن منم همینطور، خیلی نکته مهمی رو نشون میده. چندین دهه است که ما ایرانی ها تجربه ادبیات خارج از ایرانمون با آمریکای لاتینه. کما اینکه استاد میگن که دیگه، من به جوونا میگم بابا ول کنین ادبیات آمریکای لاتینه، خودشون میگن بابا ولش کنین دیگه، بریم یه خود چیزای دیگه هم بخونیم. و واقعا این هیته. من اولین علایقم ادبیات آمریکای لاتین بود. جالب اینجاست، حالا براتون وقتتون رو نمیگیرم زیاد، ولی جالب اینجاست، آقای محمدخانی هم اشاره کردن که من علاقم به ادبیات انگلیسی و آمریکایی که خب رشته تحصیلیم شد بعدها، از علاقه نویسنده های آمریکای لاتین به ادبیات آمریکا و انگلیس بود. یعنی من اولین بار اسم جویس رو تو مصاحبه های فوئنتس و مارکز و اینا وقتی 15-16 سالم بود گرفتم. سالا منظورم سال 58-59 ایناست. پس در نتیجه خیلی جالبه که ادبیات آمریکای لاتین چنین تأثیری روی ما و روی نسل‌های متفاوتی داشته. پس من اینجا در مقام متخصص صحبت نمی‌کنم، فقط یه رمان کوتاهی به نام نوولا، در واقع به اینم نمیگن رمان، نوولایی از فوئنتس به نام آورا که الان به چاپ چندم رسیده استاد؟
هشتم.
بله، به چاپ هشتم رسیده و یه نوولای خیلی کوتاه. و فکرم هم این بود که قاعدتاً باید خیلی خونده باشن توی این جمع، گفتم راجع به این صحبت کنم. پس من یک در واقع تحلیل شخصی از آنچه که در این رمان میبینم خدمتون ارائه میدم. رمان یا این نوولا داستانش، من یک خیلی خلاصه برای دوستانی که نخوندن بگم، داستان یک تاریخدان جوانیه به نام فیلیپ مونترو که این فیلیپ شغل چیزی داره، مسائل مالی داره، شغل خیلی پایینی داره و منتظر یک شغلیه که بتونه یه سری از مسائل مالیشو حل بکنه. یه آگهی تو روزنامه میخونه، تمام ویژگیایی که آگهی داره انگار ویژگیای خودشه. و داستان اینه که یک جنرال ارتش مکزیک در دوران خیلی قدیم 60 سال پیش یه سری خاطراتی نوشته و بیوه اون، حالا این جنرال مرده، بیوه اون میگه که اینا رو بشین به زبان فرانسه است، بشین اینا رو سرهمش بکن، مرتبش بکنیم، بتونیم چاپش بکنیم. خلاصه پا میشه میره خونه این بیوه، یک خانمی تقریبا 100 خورده سال سن نشه به نام کنسوئلو و این شغل رو به این میدن، از خونه خارج نمیشه، حتی میگه برم اسبابامو بردارم، میگن ما پیشخدمت میفرستیم میاد و وارد اون خونه میشه و دیگه در نمیاد. یکی از دلایلی که این شغل رو قبول میکنه، یک دختر جوان برادرزاده این خانم کنسوئلوس به نام آورا که اولین باری که چشمش به این زن، به این دختر میفته، در واقع عاشق این دختر میشه و یکی از دلایلی که میگه که قبول میکنم به خاطر اینه. این داستان در واقع ادامه داستان که حدود میگم 50-60 صفحه هم بیشتر نیست، عشق این تاریخدان به این دختره و به مرور خواندن نوشته های جنرال هست و در نهایت در پایان داستان در یک لحظه، و داستان همیشه در واقعیت و رویا حرکت میکنه، ما نمیدونیم که الان اصلا فیلیپ کجاست، از منظر فیلیپ هم داستان تعریف میشه و در نهایت نگاه میکنه اینه کنسوئلوه، یعنی در واقع این پیرزن هست و در طی در اواخر خوندن خاطرات عکس هایی رو مشاهده میکنه و میبینه جنرال در جوانی شبیه خودشه، جفت خودشه، اصلا خودشه و کنسوئلو هم همون آوراست. حالا داستان برای همونایی که ندیدن خرابش کردم، ای بی ام نتر، ولی بازم زیباست خوندنش. و در نهایت کنسولا او رو امید میده با این جمله تمام میشه که نگران نباش، ما آرا رو دوباره بربر میگردونیم، باز میگردونیم. با این جمله سهرامیز تمام میشه داستان. شیوه روایش بسیار زیبایه. من اینو انگلیسیش رو خوندم و حالا آیه کوثری هم از انگلیسی ترجمه کردن و فارسیش واقعا زیباست. من یه تیکه اولش رو فقط براتون میخونم به خاطری که میخوام راجع به ساختار روایتیش صحبت بکنم. داستان یه نکته خیلی جالبی که داره اینه که از صدای روایی دوم شخص استفاده میکنه میکنه، یعنی راوی فیلیپه رو تو خطاب میکنه در داستان. فیلیپه در واقع مورد خطاب، فیلیپه خودش راوی نیست، راویه که فیلیپه رو خطاب میکنه. ببینید، میگه آگهی را در روزنامه میخوانی، چنین فرصتی هر روز پیش نمیآید، میخوانی و باز میخوانی، گویی خطاب به هیچ کس نیست مگر تو، حتی متوجه نیستی که خاکستر سیگار در فنجان چایی که در این کافه ارزان کثیف سفارش داده ای میریزد. بار دیگر میخوانیش. آگهی استخدام تاریخدان جوان جدی با انضباط تسلط کامل بر زبان فرانسه محاوره‌ای. جوان تسلط بر زبان فرانسه، کسی که مدتی در فرانسه زندگی کرده باشد مقدم است. 4000 پسو در ماه، خوراک کامل، اتاق راحت برای کار و خواب. تنها جای نام تو خالی است. این آگهی میبایست دو کلمه دیگر هم میداشت، دو کلمه با حروف سیاه بزرگ: فلیپه مونترو.
تعداد دیگری از ترجمه های عبدالله کوثری را بشنوید. روانکاو، اثر ماشاد و آسیس. کنستانسیا، اثر کارلوس فوئنتس. سالومه، اثر اسکار وایلد. ریچارد سوم، اثر شکسپیر. حکومت نظامی، اثر خوس دونوسو. باغ همسایه، اثر خوس دونوسو. خودم با دیگران، اثر کارلوس فوئنتس. داستانهای آمریکای لاتین، اثر گونزالس اچوریا. استاد عبدالله کوثری.
باز اشاره تاریخی میکنم و انعکاسش رو در کار فوئنتس. فوئنتس کار مهمی داره، البته همش مهمه، که این که میگم مهمه به این دلیل که من تأسف میکنم هنوز ترجمه نشده، به اسم دی کمپین، میتونیم بگیم نبرد مثلا. این سیریست در همون انقلاب آزادی بخش. عرض کردم که انقلاب آزادی بخش آمریکای لاتین سوختبار اندیشش رو از فرانسه میگیره، از روسو میگیره. اصلا شخصیت اصلی این کتاب یه روشنفکر آرژانتینیه که عاشق روسوه، یعنی هر جا میره کتابهای روسو رو با خود داره. این انسان وارد انقلاب میشه با اندیشه های روسو. تعارض میان اون اندیشه هایی که در کتاب خونده شده و این خشونت و بیپروائی و به هم آمیختن همه چیز، یعنی فرض بفرمایید نقش کلیسا در این انقلاب، دو نقش متعارض کامله. شما از یک سو کشیش های کاملا انقلابی دارید و در این حال کلیساهایی که یا کشیش هایی که در حفظ وضع موجود میکوشن. این کار به نظر من به لحاظ تجربه‌ای که فوئنتس به شما میده که هر گام این انقلاب در مکانهای مختلف چه ثمراتی داره و چگونه بسیاری از عناصر سازنده این ملت ها در این انقلاب شکل میگیره بسیار مهمه، اهمیت فراوان داره. ما زیاد وقت نداریم، بنابراین من یه نگاهی میکنم به دوره بعد از اسپانیا، دوره‌ای که جمهوری برقرار میشه و میرسیم به انقلاب دهقانی. شاید یکی از بهترین کارهایی که اینم عرض کنم که ما از 1910 به بعد یا حتی قبل از اون حضور یک همسایه بزرگ رو در اونجا داریم با مکزیک. فوئنتس یه جا میگه که تفلک مکزیک اینقدر دور از خدا و اینقدر نزدیک به ایالات متحده. در این کتاب گرینگوی پیر نشون میده این همسایگی در عین سودمند بودن چه تناقضاتی داره. به هر حال ببینید این مسئله عدم تفاهم و عدم توانایی در درک دیگری، این یکی از مسائل عمده است برای آمریکای لاتینی که محل تقاطع فرهنگ هاست. شما ببینید ما میگیم فرهنگ اسپانیا، ولی فرهنگ اسپانیا چیز یک پاره نیست، فرهنگ مسیحیه، یهودیه و اسلامیه. از اون سو میگیم اروپای غربی، فرانسه، آلمان، همه اینا، ایالات متحده در جای خودش، همه اینا به نوعی میان در آمریکای لاتین تقاطع میکنن. اما این در آمیختگی در این حال این مصائب و این مشکلات رو، یعنی در برابر دیگری بودن یکسر و خود رو ناچار از این دیدن که یکسر خودت رو در برابر دیگری معرفی بکنی، برای اینا به وجود من زیاد حرف زدم. خب دیگه من ببخشید دیگه، خیلی حرفا هست ولی دیگه فعلا وقت.
تا برنامه دیگر، بدرود. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در هر خانواده ای افرادی هستند که به دوره سالمندی و سالخوردگی رسیدن. خیلی از عزیزان هم هستن دغدغه هاشون مراقبت از والدین بزرگترها هست. در این عرصه خیرخواهانه افرادی هم پیشگام شدن، از اموال خودشون بخشیدن تا کسانی که نمیتونن مراقبت های لازم و کافی رو از افراد سالخورده داشته باشن به جا بیارن. در دوره بازنشستگی هم توجه زیادی به بازنشستگان باید بشه. ببینیم جناب آقای علی اکبر رمضانی در این عرصه چه کردن. یکی از خیرین نیکسرش سرزمین مادری، درود بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که همه در صحت و سلامت باشین. یکی از موضوعاتی که ما داریم میریم به ماه مهر برسیم و نوه مهر روز جهانی سالمند هست، اینی که ما رو متوجه بکنه که سالمندی ما داریم، حتی جوان 20 ساله، سالمندی داری و برای دوران سالمندی چه میکنی؟ ما باید متوجه باشیم که در دوران سالمندی دیگه امروز در دنیا بحث مسئله تمدید حیات سالمندی مطرح نیست. تمدید حیات یعنی که یه جای سالمندی رو تو خونت نگه دار، تو خونه پررفاه، یه قوت و سرپناه باشه و در نهایت همدم نباشه، هم صحبت نباشه، قرمر و دعوا و هم باشه تا این فرض می والد من از بین بره. در صورتی که امروز میگن تجدید حیات سالمندی، یعنی کسی که دوران سالمندی میرسه یک دنیای دیگه رو باید آغاز کنه که بتونه نتیجه مطلوب بگیره از کارها. اینه که در راستای این کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم به عنوان مجموعه‌ای که میخوایم ثابت کنیم که آقا میشه راجع به تجدید حیات سالمندی صحبت کرد و به یک کیفیتی برای فردای روز خودمون برنامه ریزی کنیم. این مواردی بود که به نظر
میشه بفرمایید چه فعالیت‌هایی انجام میدید؟
در برنامه تمدید حیات سالمندی اینه که ما همونجوری که خونمون یه سالمندی رو نگه می‌داریم، یه صبحونه و نهار و شام بهش میدیم و یه سرپناهی داره. ولی در مجموعه تجدید حیات سالمندی غیر از این که فرض میگیریم مجموعه کامل هست و برنامه‌ها دیده میشه، اینه که می‌بینن که یک سالمند با چه ویژگی‌های جسمی و حرکتی مواجه هست. ما غذایی که باید بخوره، چه غذاهایی رو باید بخوره، چه غذاهایی رو نباید بخوره. چه حرکت‌های ورزشی رو باید انجام بده، چه حرکت‌های ورزشی رو نباید انجام بده. وجود همدم و همصحبت و همراز لازم هست که محال ممکنه تو هیچ خونه امکان این که بشه همدم پیدا کرد. همدمی که تعدادش زیاد باشه، آدم بتونه باهاشون راحت باشه، بتونه برنامه‌ریزی کنه. و بعدم در برنامه‌های روزمره ما دو تا برنامه دو ساعته بازی درمانی هست که ما میبریم افراد رو برای بازی درمانی، یعنی میگیم برو تو دنیای دیگه که در زمان کودکی بازی میکردی، بیا بشین با همدیگه فرفره بازی کنیم، بیا یویو بازی کنیم، یا قلقل بازی کنیم و بازی های از این دست سازدهنی بزن، بیا قصه گویی. علتش اینه که ذهن رو به کار بندازیم، علتش اینه که وقتش رو پر کنیم، علتش اینه که اگر درد و بیماری که داره یادش بره، نامهربونی بچه‌ش یادش بره و وقتش پر بشه و ساعتی خوشی برای خودش بسازه، چنانچه روحیه انسان قوی بشه معده انسان هم قوی میشه. آهسته دور همه های هستن، فرض میگیریم موسیقی زنده، آوازخوانی، قصه گویی، اینا همه لازم
میشه. چه چیزی باعث شد که شما فکر این مسئله بیفتید که هزینه سرمایه‌تون رو صرف؟
اصلا من هزینه‌مو صرف نکردم، من سرمایه‌مو بخشیدم. تفاوت میکنه با هزینه‌مو بخوام یه جا هزینه بکنم برای بهره برداری. من کل دارایی رو که داشتم در راه خدا بخشیدم، اومدم یه خیریه ثبت کردم و کل اموالمو به نام اون خیریه کردم، مهرآوران که از کاسبیان، و در نهایت اون خیریه قراره که این اقداماتو بکنه، درآمد کسب بکنه که تو زمینه‌های دیگه کار خیر مثل ایجاد اشتغال زنان، مثل خدمت شما عرض کنم، کمک به نیازمندان، کودکان مستعد کم برخوردار، آموزششون و مسائل دیگه از این بابت بتونه فعالیت بکنه.
درود بر شما. میگن انسان‌ها رفتنی‌اند، بکوشیم ماندنی باشیم. کسی که دستی رو میگیره دست دیگرش در دست خداست.
ان شاء الله.
از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. به خدای بزرگ.
متشکرم.
گفت و
شنود.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. Thank you.
رادیو فرهنگ دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام ردیف 106 میگاهرتز.